وزارت دفاع افغانستان ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگ از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند و ایران می‌گوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا روابطش با لبنان را گسترش می‌دهد. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت، سرخطها ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته شدند و مقام ها تایید کردند که 2 طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. مشروع خبرها، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. این اظهارات ماموریت حمایت قاطع در حال صورت میگیرد که شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز گفتند 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو که نوقت دیروز به رادیو آزادی رسید، دبرا ریچاردسون سخنگوی این ماموریت گفته است گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در کندز به این ماموریت رسیده و در مورد آن تحقیق می‌شود. به گفته خانم ریچاردسون، در جریان جنگ 30 ساعته روزهای جمعه و شنبه میان نیروهای افغان و شورشیان، پس از آن بر یک مرکز طالبان در کندز حمله هوایی شد که از آنجا نیروهای افغان مورد حمله قرار می‌گرفتند. نیروهای خارجی گفتند در این عملیات 94 تن از طالبان کشته شدند. طالبان میگویند 19 نیروی افغان و 5 سرباز آمریکایی را کشتند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی، ولسوال نهرین، به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیک بازار امین ولسوالی رخ داد. به گفته ای وی، افراد مسلح غیر مسئول با زور و فشار از یک دکاندار خواهان پول شده بودند که در نتیجه زد و خورد رخ داد. در بازی‌های راهیابی تیم‌های فوتبال برای جام آسیا، افغانستان فردا با نیپال به میدان می‌رود. این بازی‌ها برای انتخاب تیم‌های برگزار شده است که در جام آسیایی سال 2020 در مالزی اشتراک خواهند کرد. افغانستان تا حالا با قطر و عمان بازی کرده و اردو مسابقه را باخته است. مشتبه فیض، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، پس از پایان مسابقه با تیم قطر، داور را متهم کرد که با تیم افغانستان تقلب کرده است.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کرده نتانستیم و سه چانسی که خطر داشت، یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید فرمان رفری می داد نمالتی کشد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشد، متوجه حکمیت خود باشد، پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
تیم 23 سال فوتبال افغانستان در حال برای بازی‌های جام 2020 آسیا تلاش دارد که فدراسیون فوتبال افغانستان با چالش‌ها و مشکلات روبرو شده و شکایت بازیکنان را به همراه داشته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها تایید کردند که 2 طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. این اقدام و سفر مقام های روسیه به ونزوئلا جز از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است. در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام های ونزوئلا تایید کردند که در 2 طیاره روسی حدود 100 نظامی و سرباز حضور داشتند. روسیه در ماه دسامبر گذشته 2 طیاره حمل کننده اسلحه هسته‌ای را به ونزوئلا فرستاده بود و این اقدام ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای منطقه را خشمگین ساخت. روسیه در کنار ایران، چین و کیوبا حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده، اما ایالات متحده آمریکا و شمار زیاد از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو رهبر مخالفین که خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌ها برای موزمبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی خبر داده است. خبرنامه از سوی قماندانی آمریکا در آفریقا پس از آن نشر شده که حکومت موزمبیق خواهان کمک‌های فوری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های اخیر در آن کشور شده است. پنتاگون میگوید قماندانی آمریکا در آفریقا به طور منظم کمک‌ها را برای آسیب دیده‌ها ناشی از رویدادهای طبیعی فراهم می‌کند. اردوی آمریکا میگوید تا 6.5 میلیون دلار کمک بشری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های موزمبیق در 10 روز آینده فراهم می‌شود. در نتیجه طوفان موسوم به ایدای هفته گذشته در موزمبیق 446 تن جان دادند. علاوه بر آن شماره از شهروندان زیمبابوه و مالاوی در این رویداد تلفات و آسیب‌هایی را متحمل شدند. و در حالی که دو هفته به انتخابات در اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور امروز به آمریکا می رود و با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار می کند. این دیدار نتانیاهو چند روز پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ از حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی های جولان حمایت کرد. گفته شده دیدار ناوقت امروز میان نتانیاهو و ترامپ تحت سایه اعلام دیشب جزئیات گزارش محرم از تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا قرار خواهد گرفت. اما نتانیاهو که با 3 اتهام فساد در کشورش روبروست، با استفاده از این دیدارش با ترامپ به اسرائیلیان نشان خواهد داد که رابطه وی با ترامپ قوی ترین رابطه میان یک رهبر اسرائیل و آمریکاست. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگ از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا نتایج انتخابات ولسی جرگ را زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارد.
هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم.
شما را از باشنده های ولایت جوزجان از بازگشت دوباره گروه داعش به ولسوالی درزاب نگرانی دارند. ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با لبنان را گسترش میدهد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. چرا از وسایل برای مسئولیت هنگام فلسکاری استفاده نمی شود؟
تو چیزای قانونیش که از تو چیزها را استفاده نمی کنی، نیست و خدر امکاناتش نیست یه فعلا.
این در رنگ های زندگی در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که در چند روز گذشته گزارش هایی از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان نشر شد. مقام های افغان می گویند در مورد کشته شدن غیر نظامیان در برخی حملات هوایی تحقیق می کنند و مرتکبین را مجازات خواهند کرد. طالبان همواره نیروهای افغان را متهم می‌کنند که در حملاتشان غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز سال جدید خورشیدی شمار تلفات ملکی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفین مسلح به طور خاص طالبان حملات هوایی را دلیل تلفات ملکی می دانند. تازه ترین گزارش ها در مورد تلفات ملکی از ولایات کندوز، ننگرهار، هلمند و قندهار رسیدند. آژانس خبری رویترز از قول منابع محلی کندوز گزارش داده است که 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در رابطه با حمله کندوز در یک ایمیل فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت در مورد تحقیقات می کنند. دبرا ریچاردسون سخنگوی همین ماموریت میگوید ما برای جلوگیری از تلفات ملکی هر گونه اقدام را اتخاذ میکنیم، ولی طالبان برعکس عمدن عقب اطفال و زنان پنهان می شوند. در ایمیل فرستاده شده ی ناتو بر رادیو آزادی همچنان گفته شده که به روز جمعه و شنبه در جریان جنگ 30 ساعته بین نیروهای افغان و طالبان، یک مرکز طالبان بعد از آن مورد حمله هوایی قرار گرفت که از آن بر نیروهای افغان حمله می شد. قوای خارجی می گویند در این عملیات 94 طالب کشته شدند، ولی طالبان ادعا دارند که 19 افغان و 5 سرباز خارجی را کشتند. آژانس خبری رویترز اظهارات شماری از تظاهر کنندگان را نیز گرفته است که به روز شنبه اعتراضشان را به سبب تلفات ملکی ابراز داشتند. حاجی رسول که با شمار دیگر از باشندگان محل اجساد ملکی را به شهر کنداز آورده بود می گوید اقارب نزدیکش در این حمله هوایی کشته شدند.
ساعت 1 بجه شب تیاره آمده اینا را بمبارد کرده. از اون کابینه فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله ما است، بچه خاله ما است، دخترش است، نواساش است، همین فامیل است. خیلی شخصی ماست.
در این حال وزارت دفاع افغانستان مخالفین را متهم می کند که در جنگ از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان تحمل تلفات ملکی را ندارند و در مورد بعض حوادث تحقیقات جدی می کنند. وی می گوید این حملات هوایی اکثراً بر یک گروه دشمن صورت می گیرد. گاه گاه چنین پیش می آید که طالبان از خانه های مردم بر قوای امنیتی انداخت می کنند و هم بر تیاره ها حمله می کنند. اینجا چند عنصر کشفی فعالیت می کنند و امکان کم تلفات ملکی می رود. این کار قصدی نیست. اگر چنین تخطی صورت گیرد مورد تحقیقات جدی قرار می گیرد و عاملین آن شناسایی می شوند.
دوی ضربه اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضی وخت د سیوالات منځ راځي چې دوی د ملکی وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منډه کوي.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تحقیقات در مورد تلفات ملکی سخن میگوید که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش از نیروهای امنیتی افغان در مورد تلفات ملکی خواهان وضاحت شد و تاکید کرد که تلفات غیر نظامیان غیر قابل تحمل است و باید به صفر کاهش یابد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند و از حمایت از حکومت می خواهد که از آن جلوگیری کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند به گونه روزافزون در کابل و ولایات نگرانی به بار آورده است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که برای جلوگیری از چنین قتل‌ها تلاش‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی ادامه دارد. نسیم شفق در این مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش واقعات قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان نگرانی‌های را در میان مردم عام و اعضای شورای ملی به میان آورده است. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه اقدامات جدی را روی دست گیرد.
وی
میگوید خواست ما این است که حکومت باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه کارهای اساسی انجام دهد. این مشکل در کابل و ولایت در حال افزایش است و ما و مردم افغانستان را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که واقعات قتل‌های هدفمندانه در این اواخر در کابل، ننگرهار، کندهار و خوست افزایش یافته است. در تازه ترین مورد از قتل‌های هدفمندانه، عبیدالله بارکزی یک عضو دوره 16 ولسی جرگه روز شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در قندهار کشته شد. قتل‌های هدفمندانه در بیشتر موارد با استفاده از ماین‌های مغناطیسی در موتر و تیراندازی صورت می‌گیرد و عاملین آن به واسطه موتر و موتورسیکل موفق به فرار می‌گردند. هرچند در بیشتر موارد کسی یا گروهی مسئولیت قتل‌های هدفمندانه را بر عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که این قتل‌ها از سوی مخالفان مسلح دولت و همچنان به علت دشمنی‌های شخصی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بارها شماری از اعضای شورای ملی و مردم عام از واقعات قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی کرده‌اند. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگوید که موارد قتل‌های هدفمندانه در مقایسه با سال 1396 در سال گذشته خورشیدی کاهش داشت. وی میگوید که با تطبیق برنامه‌هایی که روی دست است در سال جاری خورشیدی از موارد بیشتر قتل‌های هدفمندانه جلوگیری خواهد شد. وی میگوید وزارت داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی مشترکاً کار میکند تا عاملین قتل‌های هدفمندانه را شناسایی و گرفتار نماید. در سال جاری نیز به واسطه عملیات‌های اپراتیفی و بخش‌های کشفی تلاش خواهد شد تا به این مشکل راه حل دائمی دریافت شود. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی پیش از این نیز وعده‌های مشابه برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه داشته، اما به آن طوری که لازم است عمل نکرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را هر چه زودتر برای اعلام به این کمیسیون بسپارد. حبیب الرحمن ننگ بر رادیو آزادی گفت اگر بودجه انتخابات ریاست جمهوری و امنیت آن تا زمان برگزاری انتخابات تأمین نشود، ممکن بالای تاریخ برگزاری انتخابات تأثیرات منفی وارد کند. نصرت پارسا با آقای ننگ صحبت کرده و او نخست بر رادیو آزادی در مورد درخواستش گفت.
حدوداً 3 هفته میشه که افغانستان فاقد قوای مقننه است و به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی به کار آغاز نکرده. چه زمان نتایج نهایی اعلان خواهد شد؟
امو ولایتی که به کمیسیون انتخابات رسیدن اونا به مو اسرع وقت ما تانستیم بوده تطبیق بکنیم و به نشر برسیم به خاطر انتظار مردم به پایان برسیم، ولی ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم. ولی یک رهبری جدید هست، ما خواهان ازی هستیم که کمیسیون شکایت اینا باید شکایت ولایتی که باقی مانده شکایت با خوبی و با دقت بررسی بکنن و بعد از قناعت حاصل کردن تمام شرکای انتخاباتی و کمیسیون انتخابات روان بکنن تا به همه مردم افغانستان به نشر بسپارن.
حالا میایم به انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از 29 سرطان به 6 میزان به تأخیر افتاد چی بود؟ هرچند برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری گفتند که این تقویم تاریخی که به تازگی اعلان شده به دنبال مداخله حکومت اعلان شده، یعنی حکومت مداخله کرده. میخواستم صحبت‌های شما را داشته باشم، دلیل تأخیر واقعا چی بوده؟
کاملا این مسئله را مرد میکنم که هیچ نوع اینجا فشار و یا کدام پیشنهاد اینجا وجود نه از طرف حکومت نه از طرف کدام نهاد دیگه اینجا پیشنهاد نشده. ولی کاملا ما یک چیزی که برای شما واضح بسازیم این است که شما هم در جریان هستیم که تعدیل قانون انتخابات کاملا تاثیرگذار بود بالای تغییر روز انتخابات.
آخرین تصمیم در مورد تأخیر انتخابات خود بود یا ای که بار دیگه هم مردم شاهد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری خود بودن؟
ببینید، ما یک چیزی که برای شما واضح بگویم که اگر بودجه در دسترس کمیسیون انتخابات قرار بگیره، اما تمام تسهیلاتی که نهادهای زیر مسئله امنیت است تمام مسائل مساعد شود، هیچ نوع تاریخ تغییر نخواهد کرد.
فعلا بودجه دختر شما قرار نداره؟ بودجه انتخابات ریاست جمهوری؟
دقیقا تا هنوز بودجه انتخابات در که اختیار کمیسیون انتخابات قرار ندارم. تعهدات در این مورد انجام شده که ما کاملا بودجه را در اختیار کمیسیون قرار میدیم. ما خواهان یزی هستیم هر چیز رو ترکی بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیرم.
و سوال دیگه ای که آقای ننگ، در انتخابات قبلی ریاست جمهوری سال 2014 نارسایی های بسیاری زیاد وجود داشت، از جمله ای که کمیسیون انتخابات نتانست نتایج انتخابات را در یک روز اعلان بکنه، حتی یک سال بعد از اینکه حکومت وحدت ملی شکل گرفت یک سال بعد اعلان کرد. اگر در انتخابات 6 میزان که اگر برگزار شوه باز هم قضیه انتخابات 2014 تکرار شوه و یکی از کاندیداها نتایج نپذیرن و پافشاری بکنن مثل حکومت وحدت ملی و یک حکومت توافقی، شما یا به او تن خواد دادین یا ای که مصمم هستین با نادیده بگیرین تمام ادعاها و آنچه که اونا پافشاری میکنن شما نتایج اعلان بکنین؟
ببینین، ما کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل است. ما کار خود انجام میدیم. ما انتخابات کاملا با موقت ما کوشش میکنیم که نتایج ابتدایی را بیشتر از 30 روز باید در بر نگیره. ما تعهد به تیم تکنیکی کار میکنه که حداقل ما باید در 30 روز نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیر خود هویت دو نظامی آمریکایی را معرفی کرده است که روز جمعه در جریان عملیات در شمال افغانستان کشته شدند. روزنامه این نظامیان آمریکایی را جوزف پی کولت 29 ساله و ویل دی لینسی 33 ساله معرفی کرده نوشته است که این افراد در ولایت کندوز کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفته بود تا زمانی که به خانواده‌های این نظامیان اطلاع داده نشود هویت آنها اعلان نخواهد شد. به نوشته روزنامه دیلی میل، به این ترتیب تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2019 میلادی به 4 تن رسید. در سال 2018 میلادی 12 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند و این تلفات مشکلات در برابر تامین صلح در این کشور جنگ زده را نشان می‌دهد. روزنامه دیلی میل می نویسد در حال حاضر حدود 14,000 نظامی آمریکایی در چوکات ماموریت ائتلاف بین المللی در افغانستان مستقرند و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش می کند تا یک رای حل صلح‌آمیز را از طریق مذاکرات با طالبان برای این منازعه پیدا کند. دور پنجم مذاکرات هیئت آمریکایی که 16 روز دوام کرد به تاریخ 12 مارچ پایان یافت. هر دو جانب از پیشرفت در آن سخن گفته اما نگفتند که چه توافقهای حاصل شده است. روزنامه نیویورک تایمز با توجه به عملیات‌ها و ناهمنی‌ها در ولایت کندوز در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در آن ولایت مقاله‌ای را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. در جریان عملیات مشترک 10 روزه نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت کندوز از کشته شدن 14 فرد ملکی گزارش داده شده است و گفته می‌شود که اکثریت آنها کودکان و زنانند. روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این افراد روز شنبه در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. اردوی آمریکا این حمله هوایی را تایید کرده اما طالبان را به کشتن افراد ملکی متهم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قبل از این در ولسوالی گلتپه ولایت کندوز 2 تن از نظامیان نیروهای خاص آمریکایی و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغان کشته شدند. در گزارش اخیر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما، سال 2018 میلادی خونین ترین سال در افغانستان خوانده شده است. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن آنها کودکانند. این رقم 11% افزایش را نسبت به سال 2017 میلادی نشان می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز حدود 2 هفته قبل خواستار وضاحت در مورد تلفات افراد ملکی شده آن را غیر قابل پذیرش خواند. در این اواخر بر علاوه کندوز در مورد تلفات افراد ملکی در ولایات میدان وردگ، غزنی، ننگرهار و پکتیکا نیز گزارش داده شده است.
شمار از باشنده های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که در زمان فعالیت داعش در این ولسوالی بیجا شده بودند از بازگشت دوباره این گروه هراس دارند. آنها حتی مجبور شدند فرزندانشان را از مکتب ها اخراج کنند. باشنده های ولایت جوزجان می گویند اگر این خانواده ها از شهر دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند، در صورت برگشت دوباره داعش آنها این بار کشته خواهند شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
خانواده های زیادی هستند که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب جوزجان چندین عضو فامیلشان را در جنگ با این گروه از دست داده و به شهر شبرغان پناه آورده باشند. مرضیه خانم 35 ساله که شوهرش در جنگ با داعش کشته شده و فعلا با 5 کودک قد و نیم قد خود در شهر شبرغان در یک خانه کرایی با مشقت به سر میبرد، میگوید فرزندانش از مکتب باز مانده و رفتن به جای اصلیش هم هراس دارد. وی گفت مردم میگویند که داعش دوباره میآید، این بار همه را میکشد.
ما شوهر ما داعش کشته، حالا میترسیم که داعش دوباره میگفته میترسیم. ما خانه ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد، حالا ما میترسیم که همه داعش میآید دیگه گفته. پس ما به جای ما میخواهیم که بریم به وطن ما، پس میترسیم که دیگه داعش ما را عذاب میده.
در مدت 2 ساله که جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب فعالیت می کرد، حدود 10,000 خانواده درزابی از ظلم و ستم داعش به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شده برای خود خانه ساختند و زندگی نو را از سر آغاز نمودند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان که به روز یک شنبه در دفتر کارش با آقای توبیلنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول کمک‌های بشری یونما روی مسائل مختلف مربوط به ولایت جوزجان صحبت می‌کرد، گفت اثرات منفی که از جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب باقی مانده هنوز هم مردم آن ولسوالی تلخی آن را می چشند.
و اثرات منفی که از داعش در دو ولسوالی ما باقی ماند هنوز ما تلخی از را می چشیم که یه جمله کاملا در ولسوالی درزاب مکاتب تمام سیستم معارف را از بین بردن، با ساختمان مکاتب تمام اداره های مکاتب بینیم مجموعن هم 56 با مکتب را تنها در درزاب نابود کردن و بعد از سقوط داعش در اوساها توانستیم با کمک خود مردم اهالی و با همکاری ریاست معارف که رئیس معارف هم نو پیشتر آمده و قایشین دوجه توانستیم و پس معارف را از صفر شروع بکنیم و در زیر مو درخت ها و در سایه مسجد ها و در حولی های خانه های مردم پس دوباره را فعال بکنیم.
والی جوزجان افزود موجودیت جنگجویان داعش در آن زمان واقعا یک تهدید بزرگ برای مردم افغانستان خصوصا ولایت جوزجان بود. آقای عزیزی به این نکته نیز اشاره نموده گفت که فعلا در ولسوالی درزاب تمام مکاتب فعال است. داعش در شمال سرکوب شده، صرف موجودیت‌هایش در ولایت‌های کنر و ننگرهار است. در این دیدار نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت مشکلی که مردم جوزجان از فعالیت داعش در این ولایت داشتند حالا حل شده است.
This had a terrible impact on the population of your province. It also had a terrible impact on.
این موضوع تأثیر منفی بالای مردم، حکومت محلی و برای ما هم داشت. و ما 2 سال قبل 6 تن از کارمندان خود را در این ساحه از دست دادیم. و این موضوع سبب شد تا اکثر کمک‌ها و فعالیت‌ها فلج شود. آقای لنزر به مسئله صلح تاکید نموده گفت که موضوعی بسیار مهم برای پیشرفت هر کار صلح است. در عدم موجودیت صلح همه چیز مشکل ایجاد می‌کند. آقای لنزر در رابطه با سهمگیری مردم در پروسه صلح اظهار امیدواری کرده، گفت با زودترین فرصت صلح می آید و این همه مشکلات حل خواهد شد. مقامات بین المللی در حالی از آمدن صلح در افغانستان اطمینان می دهند که با گفته والی جوزجان بعد از سرکوب شدن گروه داعش در شمال، گروه دیگری به نام طالب با فعالیت‌های خود بر علیه دولت افزایش داده، همکنون 5 ولسوالی جوزجان در محاصره این گروه قرار دارد و این ولسوالی ها از طریق هوا اکمال می شوند. والی جوزجان تایید می کند که ولسوالی خماب از 8 ماه به این سو در کنترل طالبان بوده و 3 ولسوالی دیگر نیز زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارند.
سرخط ها ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر هم زخمی شدند. فضل الدین مرادی ولسوال نهرین به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیکی بازار امین ولسوالی رخ داد. در بازی های راهیابی تیم های فوتبال برای جام آسیا افغانستان فردا با نیپال به میدان می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک ها برای موزمبیق پس از طوفان ها وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی خبر داده است. در این طوفان ها 446 تن جان دادند. مقام ها تایید می کنند که دو طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. و در حالی که 2 هفته به انتخابات در اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور امروز به آمریکا می رود و با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار می کنند. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم به یکی از مسائل جهان میپردازیم. ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با بیروت را گسترش میدهد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار اخیرش از لبنان به رهبران آن کشور گفت یک گزینه را باید انتخاب کنند، یا مستقل باشند یا بگذارند ایران و حزب الله آینده ایشان را تعیین کنند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش تند وزارت خارجه ایران را به همراه داشته. جزئیات بیشتر را زرغونه منگل پیشکش میکنند.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که تهران میگوید با وجود تقاضای تحریک‌آمیز و مداخله‌گر وزیر خارجه آمریکا از بیروت، روابطش با لبنان را گسترش می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز اظهارات اخیر مایک پومپیو را رد کرد که در لبنان در رابطه با ایران و حزب الله داشت. قاسمی گفت ایالات متحده به سبب ناکامی پالیسی هایش در شرق میانه به اسلحه کهنه از تعدید و ارهاب رو آورده است تا پالیسی های مخرب خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از آن صورت گرفت که مایک پومپیو در یک سفر دوره‌ای به چند کشور منطقه به هدف جلب حمایت بر ضد ایران به روز جمعه گفت. وی می گوید واضح بگویم لبنان و لبنانی ها یک انتخاب دارند، یا شجاعانه و با غرور به حیث یک ملت مستقل به پیش بروند، یا اینکه به تلاش های تاریک ایران و حزب الله اجازه دهند آیندهشان را تعیین کند. بهرام قاسمی دیروز در یک بیان تلویزیونی گفت ایران در حالی که استقلال و حاکمیت ملی لبنان را احترام می کند، از هر آنچه در توان دارد استفاده خواهد کرد تا وحدت در داخل لبنان را حفظ نموده و روابطش با این کشور را گسترش دهد. حزب الله که نفوذش در لبنان و کشورهای منطقه گسترش یافته است، از جمله 30 وزارت لبنان 3 آن را در کنترل دارد و یک حزب با نفوذ در سیاست لبنان است. ایران و حزب الله بازیگران عمده در جنگ سوریه بوده و علیه ملیشه‌های مخالف رژیم بشار اسد می‌جنگند. این گروه‌ها شامل داعش یا گروه دولت اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفت حزب الله یک حزب قانونی و محبوب است، با پومپیو چگونه می تواند چنین اظهارات نادرست و تحریک‌آمیز را در مورد این حزب در جریان دیدارش از لبنان ابراز کند؟ تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بعد از آن شدت یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می که سال گذشته از توافق هسته‌ای سال 2015 شش قدرت جهان با تهران خارج شده و تحریمات بر تهران را از سر گرفت.
رنگ های زندگی.
نام محمد زمیر، باشنده چهارخلای وزیرآباد.
خودت چی کار بار میکنی؟
خودم فلسکار هستم.
من پیش شما برمه دیدم، فهمی برمه کاری هم از جمله فلسکاری میه؟
بله، در جمله فلسکاری هست.
میشه برمه در باری برمه معلومات بتین؟ مثلا برمه در چه قسم جای صورت میگیرم؟
برمه در جای کانکریت به درد میخوره، در خامه به درد میخوره. برمه
کار برمه کاری به نظر خودت که برمه کار هستی مشکل است یا آسان؟
بله مشکل است. خود برمه خطرناک است. تو هر کس هم میدانه که مثلا یک آدم آدیان بیای برمه کنه، میتونه در دیوال مثلا در جای بسیار چیز نمیتونه پخته که باشه در دیوال، چند چیزایش مشکل است.
و دیگه از نگاه سیام تو خودتان چطور درک کردین که کدام مشکل براتان خلق میکنن؟
بله حتما خاک و گرد میکنن، حتما مشکل میکنن.
خودت چقدر وقت شده که برمکاری میکنی؟
تقریبا یک 18 سال میشه که در رشته فلزکاری کار میکنم.
چی کارا کردین در فلزکاری مثلا؟
همین دروازه، کتاره، گاله، این پوش، هر چیزی که باشه من جورش میکنم.
آیا در جریان کار باز خودت به خاطر محافظت خود از بعضی چیزای محافظتی هم استفاده میکنی؟
نه والا.
در فلزکاری خو مهم است عینک باشه یا به اصطلاح ماسک باشه اینا.
چیزای قانونیش که از چیزا رو استفاده نمیکنی.
اینا رو همون خطراتش همو عواقب جانبیش خودت میبینی؟ چرا آیا از همو چیزای محافظتی استفاده نمیکنی؟
نیست و خدر امکاناتش نیست اینجا فعلا.
باز کار برمکاری چطور است؟ هاید خوب داری؟
خوب از میشه گذاره روز مگذره.
مثلا از یک برمه شما چند میگیری؟
از برمه کدن از یک چیزش مثلا 20 روپه 30 روپه.
ای اولین برمکار هستین که من میبینم 20 روپه 30 روپه. برزی که ما همیشه که برمکار آوردیم در خانه خود از یک برمه 50 افغانی گرفته.
نه 50 افغانی به خیلی ظلم است. یک 5 ثانیه هم در بر نمیگیره.
برای دیگه برمکارا چی گفتنی دارین؟
ما برای دیگه مسلکی ها گفتنی ما میست که همیشه صادقانه کار کنن، قیمت کار نکنن که مشتری نگرد از پیش.
از خدا تشکر، موفق باشید.
خیلی باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تخنیک. شنونده عزیز، طوری که میدانید نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه در جستجوی انصاف، سپس برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد.
در جستجوی انصاف.
برای ها ما این مردم مجازات که به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن.
در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. شنونده های عزیز، در این برنامه مشکل باشندگان ولایت پکتیکا را در بخش معارف به بررسی گرفتیم. دکتر عبدالرحمن یکی از باشندگان این ولایت با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید که مشکلات در بخش های مختلف معارف وجود دارد. بیاید در این خصوص بیشتر به سخنان دکتر عبدالرحمن گوش بدهیم.
نام من دکتر عبدالرحمن هستم، از پکتیکا ولایت ولسوالی جانخیل لیسه مرکزی یک سرمعلم هستم دوره ابتدایی.
استاد مشکل شما چی بود؟
بله من مشکل این است که شاگردای ما بسیار داریم، 1600 نفر شاگرده داریم، کمیت استادا بسیار داریم، تشکیل خود تو 9 کسان داریم، اونو عبد ملازم داریم، یک تاویلدار است، سی سرمعلمه است، یک آمیر لیسه است، تیمی مانا 10 نپر یا 19 نپر. آمی قیبه کفایت نمی کنه، شاگردان بسیار است، استادا کم است.
خب استادا که کم است و سنفا زیاد است و شاگردان زیاد است، ایره چطور تنظیم کردن شما؟
امی با دو تیم اقسیم چی اول تحصیل از طرف صوب تدریس میکنم سیم چی اب تا دوازده بعد از اور تدریس میکنم.
تعداد سنفای چی شما چند است؟ چند سنف است در مجموع در ایلیسا؟
در سنفای ما اول تا سنف سی چار شعبه دارم، اول سنفم چار شعبه دارم، دو سنف دوم چار شعبه دارم، سنف سیم چار شعبه دارم، او سنف چار سی شعبه دارم، سنف پنجم سی شعبه دارم، سنف شش دو شعبه دارم، سنف هفت دو شعبه دارم، سنف هشت دو شعبه دارم، سنف نو دو شعبه دارم، الف و با سنف ده و یازده و دوازده یک یک شعبه دارم.
و این سنفا برای شاگردان شما کفایت میکنه؟
نمیکنه، کفایت نمیکنه. من که از تدریس خود بیخی راضی نیستم، به این خاطر که تا یک سنف صد و ده نفر میمانه، تا یک سنف هفتاد و هشت نفر میمانه، تا یک سنف هشتاد نفر میمانه. چطور اخذ گونه؟
معیار چند است؟ استاندارد چند است که در یک سنف باید چند نفر شاگرد بشینه؟
از اول تا سنف سی میار پنجاه دو نفر که تشکیل تازری در تعداد داخله بشه باید به دو شعبه تقسیم شوه. از بالاتر تا چهار تا دوازده تا سیم باید سی نفر میمانه، بیست و پنج نفر میمانه. از اضافه نمیتونه اخذ کنه با از مطابق لایه معرف.
و دیمی لیسا اصل تشکیل استادا چند بود؟ که حالی 20 یا 19 نفر مانده؟
از اول تا آخر 45 نفر بوده، پا همی دیگر کم شده دشکلای به این مکتب خدمتی داد، به این مکتب استاد و یک و استاد و دو اصول جور نبوده لتا او مثل همی رژیم آقای اشرف غنی. حالا که همی جور شده دیگر خود نگاه کن ما لیسه ما ارتقا میکنه، 150 نفر ما جدید شمول میگیریم. فکر میکنم 12 ابتدایی است، چند ابتدایی است میایه سپرشه میاره تا مکتن تی افتی ما ارتقام میکنم.
استاد، این مشکل شما به والی یا امرای رئیس معارف ولایت رساندین که تزو مطرح کرده این مشکل؟
چرا چند وار دفعه مطرح کردم. والی صاحب یا رئیس صاحب معارف پکتکا و ما جور نگفته که ما نمی کنم یک کارای خدمت به تشکیل خودش نمی تونه، زکر میگه با پکتکا تشکیل نداده بستان ندارم. با ما اینا میگه ما میخواستیم که امی پیشنهادی ما یا امی مشکلاتی ما از طریق رادیوی آزادی به مقامای کلان شریک شوه.
ما مشکل باشندگان ولایت پکتیکا را با نوریا نصحت نجرابی سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد میگوید
به خاطر کمبود ساختمان مخاطب ما شما در جریان هستیم که برنامه ساخت ساز 6000 باب مکتب را ما آغاز کردیم در سال 97 یا سال پار تعلیمی که 2700 باب مکتب روند ساخت سازشان در جریان سال گذشته آغاز شد. یک تعداد مکاتب ما عملا ساخته شده، تعدادی هم در حال ساخت ساز قرار داره. به همین شکل 3300 باب مکتب امسال آغاز خواهد کردیم روند ساخت سازش. در چوکاتی که ما در برنامه 6000 باب مکتب مکتبی مر میکنیم، به همین شکل ما در چوکات بودجه انکشافی خود ما هم یک تعداد مکاتب را اعمار خواهد کردیم در جریان امسال که بالاتر از 200 باب مکتب را ما در پلان داریم تا اعمار شود. از طریق بودجه انکشافی ما در سال 98 تعلیمی و انشالله که روند ساخت ساز 3300 باب مکتب باقی مانده 6000 باب مکتب هم امسال شروع خواهد شد. در مجموع در سراسر افغانستان به 70000 معلم نیاز داریم، ولی اینا را ما با توجه به امکانات مالی نمیتونیم که در یک سال استخدام بکنیم. اما 18000 بسته ما امسال پیشنهاد کردیم. البته بسته رسمی معلمی را همی که منظورش بیاید به وزارت معارف افغانستان مؤثر از کمیسیون اصلاحات باز بسته را برای رقابت میگذاریم و پس از اینکه امتحانشان گرفته شد معلمین رسمی استخدام میشه، ولی 5000 معلم قراردادی ناس ما استخدام کردیم در جریان امسال. به همین شکل نظر به نیاز معلمین حق الزمه هم در مجموع 34 ولایت افغانستان استخدام خواهد شد. 50 میلیون جلد کتاب را ما امسال چاپ میکنیم، ولی در مجموع ما به 90 میلیون جلد کتاب درسی نیاز داریم. 5 میلیون جلد کتاب امسال از طریق مطابع داخلی چاپ میشه و در دست دانش آموزا قرار خواهد گرفت. 12.2 میلیون جلد کتاب مربوط برنامه تعلیمات عمومی و مکاتب ماست که از طریق یک از مطابع داخلی عملا چاپ شد و آماده توزیع است. در جریان چند روز آینده ان شاءالله که توزیع خواهد شد. 1.9 میلیون جلد کتاب مربوط برنامه تعلیمات اسلامی ما تحت مرحله چاپ قرار داره و 37 میلیون جلد کتاب داشتیم که قرار بود از طریق مطابع خارجی به چاپ برسه، ولی نظر به پالیسی جدید معروف افغانستان تصمیم به گرفته شده تا قرارداد چاپ 37 میلیون جلد کتاب هم از طریق مطابع داخلی باید قرارداد شد و اینا به چاپ برسن که انشالله ما با چاپ کتاب ها مشکل دانش آموزان را بابت کمبود کتاب درسی حل خواهد کرد.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان ولایت پکتیکا در بخش معارف برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه ما 0729-829-013.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، سال نوتان مبارک. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم در سال نو تعداد زیاد از گمشدگان را از طریق این برنامه پیدا نماییم. با امید یک سال خوب به نشر پیام های کسانی که چشم برای گمشده خود هستند آغاز می نماییم.
سلام علیکم ظریف نظر، قبل از همه سال نو خورشیدی را برایتان تبریک میگم. احمد هستم از ولایت دایکنډی. ما یک گمشده داریم به نام حسین یا حسین داد، فرزند سخی، ولایت دایکنډی، ولسوالی کیتی، قریه ارگان، که دو سه سال پیش گم شده، حدودا 12-13 ساله بوده، به طرف ایران می رفته، متاسفانه در ساحه مرز لادرک شده. چند پیش حدودا تاریخ 8 یا 9 دی 1397 از طریق رادیوی شما اعلان شده بوده کسی از کابل در ناحیه 13 ایشان را از پلیس تحویل گرفته بوده و از طریق رادیوی محترم آزاده اعلان کرده بوده و ای را کسانی شنیده بودن، با والدینشان گفته بودن که ما گوش متاسفانه ندادیم و نشنیدیم. شما لطف کنین، در این اخیر سال شب و روز عید است، اگر لطف کنین این پیام از لاغبر پیامهایتان پیدا کنین برای ما، بخون بسیار خوشحال می شویم. نمبر تلفنی ما است 0747-975-995. اگر کدامون هموطنی ما که از کابل گفتم ما حسین نامو پیدا کردیم یا از پلیس تحویل گرفتیم، برای ما تلفن بزنه بسیار خوش میشیم و خانواده ای را از نگرانی میرهانن.
شنونده های محترم، پیام را شنیدید. اگر در مورد معلومات داشته باشید لطفاً دوباره در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید، زیرا ما نتوانستیم پیام مورد نظر پیامگذار را پیدا نماییم. البته کوشش میکنیم که آن پیام را دوباره پیدا نماییم، اما کار بسیار جد مشکل است. باید ساعتها پیام های مختلف و برنامه های مختلف را بشنیم تا آن پیام را دوباره به دست بیاوریم. البته ما پیام های کسانی که پیدا می شوند به شکل جداگانه نگهداری می کنیم، اما متاسفانه در بین آن پیام های یافت شده کسی به نام حسین را نتانستیم پیدا نماییم. به هر حال امیدوار هستیم شنونده های محترم ما در مورد با ما همکاری نمایند. موفق باشید.
ذبی الله هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قیره سادات. گمشده ای دارم، 4 نفر هستم که مدت 1 سال میشه که ما از ایشان خبر درکی نداریم. به نام یکیش به نام عبدالبصیر، دیگهش به نام حکمت الله، دیگهش به نام یکی بچه کاکای ماست که در ولایت جلال آباد است، وظیفه شیج، از او اول درکی نداریم. یکیش به نام نقیب الله است، دیگهش هم به نام سید نورالدین است. این 4 جوان مقبول از هیچ اول درکشان نداریم. هر کس که اول درک از او دارد لطف نموده به میشماره 0740446 تماس بگیرد.
اگر خودشان صدای ما را میشنود لطف نموده با ما یک احوال بدهد.
سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی گمشده ای دارم به نام محمد علام و 11 سال می شود به طرف پاکستان رفته. از او هیچ احوالی بردست ندارم و یا خود مدلم سزای ما را می شنود و یا کسی دیگری آن را می شناسد با رادیو آزادی اختلاف دید. شماره ما 0-722-722-6648 می باشد.
ما زلات سرپل ولسوالی گوسپند قریه سنجارک می باشم. اسمم عبدالسماد است. یک پسر دارم 3 سال است گم شده است. یک کارفرد زنگ می زند در جایش نمیگه. بلیاز خدا بلیاز قرآن ما کور شدیم از دستش. همراه هر برادر که هر دوستی که دیده است شنر تا دیده است شما را دما تماس می گیره. 78 79 80 89 1 کور شده مازش فرلیاز خدا ما چی رقم کنیم. پیرمرد 80 سال هستیم. ما دیگه پایمانده و بیچاره هستیم. پدر قهر کده بر آمده است. اصلا دیگه آدرسش نمیگه. هر برادری که همه دیده باشد اما یک آدرس بگه یک چیز بگه یک دنیا ممنونشم. شماره تلفن ما 0-78 79 80 89 1.
شنونده محترم، متاسفانه اسم گمشده تان را به زبان نیاورده اید. لطفا در پیام های آینده اسم و مشخصات پسرتان را نیز تذکر دهید. موفق باشید.
گمشده دارم به نام ملا شیر محمد از ولایت سرپل ولسوالی سوزنه قلعه قریه ملک تاجیکیه. 1.5 سال می شود که از ولایت سرپل به طرف شهر شبرغان مرکز جوزجان رفته است. از این به بعد هیچ کس نه مرده ایشه و نه زنده ایشه دیده است. هر کس که در مورد ملا شیر محمد نام کدام آدرس و یا کدام دیده باشه داخل افغانستان و یا خارج از افغانستان، لطفا نموده به شماره رادیو آزادی تماس بگیرد.
صدای دارم به نام عبدالبصیر ولد شانیاز از ولایت بدخشان و سوالی آوان قیره سادات. مدت 3 سال میشه که در ولایت پکتیکا ایفای وظیفه میکند. مدت 3 سال میشه که به ولسوالی گومل به وظیفه رفته است. از وای خبر درک می نداریم. خانواده ایش بسیار پریشان است. ما خودمان هر چقدر زنگ میزنیم کوشش میکنیم تماس ما برقرار نمیشد. خدا کند که از طریق رادیوی آزادی و با ما وصل شود ما را خوش بسازد. و یکی دیگه ایشم که است به نام محمد نظر است، ولد خالد نظر از ولایت فندز ولسوالی امام صاحب قیره زرکمر. با تشکر از رادیوی آزادی.
این جانب محمد عقیق از ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان قریه مرخیل یک گمشده دارم به اسم عبدالرحمن. عبدالرحمن ولد عبدالرحیم از قریه مرخیل. هر کسی که آدرس یعنی گمشده را داشته باشد $10,000 جایزه دارد. نمبر تلفن 070-55-071-00.
گمشده ای داریم به نام عبدالملک از ولایت فرا ولسوالی گرچمن خری برشار. 12 و 13 سال میشه که مفقود الاثر گشته. هر برادر عزیزی که در باره او معلومات داره به این شماره به تماس شود. 0-70-77-23-64-3.
گمشده ای دارم به نام محمد رئیس از ولایت بدخشان ولسوالی افتل پایان. مدت 35 سال می شود که نادرک است. از آن کدام احوال در دست ندارم. صدای مرا یا خودش یا هر کسی می شود به نمی شماره زنگ می زند. 0-70-51-52-77-4.
گمشده ای داریم از ولایت میدان وردک ولسوالی دایمیرداد به نام نسیم. سال میشه که از ایران به طرف اروپا رفت. در بین ایران ناپدید است. اگر کسی احوال داشته باشه و شماره این شماره تماس با تماس شوه. 0-77-55-79-401.
گوشده داریم به اسم فاطمه 25 ساله بنتیاب سلطان علی. هر کی که هر کسی که بینگره برادران و خواهران با شماره 077-28-75-046.
یک برادر گم شده ای داشتم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. هر برادری که از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد، مبلغ دولت افغانی شیرینی بگیرد. تشکر فراوان از برنامه خوبی رادیو آزادی.
بله سلام علیکم، ستایش هستم از ولایت غزه متواجه شدیم. یک گم شده دارم به نام عبدالرزاق از ولسوالی ناخور ولایت غزنی. مدت 5 سال میشه که از خانه گم شده و ما هیچ کدام احوال از ایشان نداریم. خوش میکنم کسی که از ایشان کدام احوالی دارد به این شماره به تماس شود، 076-40-60-203.
سلام علیکم برادرم درسی نظر این دین هستم ولد ملا عبدالغفور. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین کلاد ملا عبدالغفور مداشد قریه اخبریه و نسولی هرگو ولیت بدخشت. این بسی رفیقش نشنه بشماره از دهل سمت شد 0-78-95-136. دوباره تکار میکنم 0-78-95-136.
اسم مذهب حلال ولیت بدخشان و نسولی اوان گمشده دارم به اسم محب الله. مدت 25 سال میشه به سند 4-5 سالگی مفقود گریده. اعلان ما را تکرار نماین لس نموده شماره تماس 0-78-51-53-160.
شیر محمد سعیدی هستم از ولایت بادغیس و رسولی جوان منطقه جلوی قریه کاروبای. گمشیده ای دارم به نام عبدالعمد از منطقه اللیار از قریه چشمه بید فرزند خداداد. مدت 40 سال می شود که گم شدم از رسولی جوان به طرف ولایت قندوز مفقود اثر گردیده. هر برادر یا خودی و صدای ما را می شود به این نمبر تلفن تماس بگیرد 0-7-3-4-7-4-7-4-6-4.
بنده قاضی حمیدالله از ولایت سمنگان از ولسوالی مرکز می باشم. دارم به نام نیاز احمد ولد محمد مدت 25 سال می شود که نادرک گردیده. هر جوان و هر برادر خواهری که این بنده مفقود را و پیدا کرده با شماره 077-88-11-888 با تماشا.
یکم شده داریم به نامی احمدعلی عظمی قاریهی بستم عظمی قلعینه و همه مدتی 11-15 روشته عظمی جا گم شده. مسلمان یا خودش یا اندوالش همه را اگر دیده یا رادو آزادی همه لمبر همه پیام را بزیه شما را زنگ بزنم 0-77-54-93-368.
گمشته داریم به نام محمد نظر از ولایت قندز ولسوالی ایمان صاحب قیره زرکمر. مدت 2.5 سال میشه که در ولایت پکتیکا ایفای وظیفه میکند. از سوی اول درکی نداریم. اگر خودش صدای ما را میشنوا محمد نظر و کرمانیوالش میشنوا لطف نموده به شماره 0-70-66-76-76 با تماس شود.
محمد داود امیری هستم با شنده قلعه سکیچی مربوطی ولسوالی دولینه ولایت گور. گمشده ای دارم به نام محمد ولدی ایواز از قریه سنگی مربوطی ولسوالی دولینه. موصوف از خانه به ولسوالی رفته بود. زمانی که برگشت راه را اشتباه کرده شب به خانه نیامده. تا هنوز از وی اطلاع نداریم. اگر خودش و یا کسی صدای مرا میشنود به این شماره تماس بگیرد 0-789-81-44-16.
داریم به نام حامد ولد چاری باشنده اصلی قریه رنجی ولسوالی دولت آباد ولایت نمشوب به سن 25 سالگی یعنی 6 سال قبل در ولایت کندهار به شغل غریبکاری مشغول بود لادرک گردیده. شماره تماس های اقارب نزدیک حامد محمد شریف 077-54-55-68-2.
من ظریفه هستم از ولایت کاپیسا از ولسوالی میجرو. یک گمشده داریم به نام نایب جان. پدرش عبدالقدیر می باشد یادر کلانش ملنگ می شماره 0-7-9-4-2-5-9-5-7-3.
علادت هستم از ولایت تنخار و رساله خوجگار. دو تا برادر گمشده دارم به نام علنور حیوب. عیبش 12 سال از دیران گم است، حالا نور 4 سال از قندهار رفته بود برای کار کردن گم است.
رحمت قریشی هستم از ولایت بادخی سالسبلی جوان قریه شراب به تماس شدم. یک گم شده ای داریم به نام محمد بلد عبدالحق که مدتی 1.5 سال میشه طرف ایران رفته، مفقود الاثر گردیده. تا حال از وی هیچ اطلاعی در دست نداریم.
عبدالله هستم از ولایت سرپل. یک گم شده ای پیدا شده از کابل است، سلیمه نام داره. به شماره با تماس شو هر کس که پیدا میکنه. 070-75-24-685 070-75-24-685.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی، شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.